بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارك حضرت صادق علیه السلام می فرمایند از اخلاق ما اهل بیت که ارزش های وجودی کسی رو پنهان نمی کنیم. عباد خدا رو، خوبی های عباد خدا رو، فضائل عباد خدا رو، زنده باشن یا مرده، بین مردم پخش میکنی. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید هر وقت دو نفر، سه نفر، ده نفر با هم دیگه خوبی های مردم مؤمن رو بیان میکنن، چه این که مردم مؤمن در زمان بیان اونها زنده باشن چه زنده نباشن. در اون مجلس رحمت پروردگار عالم بر اون گویندگان نازل میشه، یعنی خداوند متعال دوست داره که خیر مردم رو، خوبی مردم رو، ارزش مردم رو و خوبی خوبان رو مردم اظهار بکنن، آشکار بکنن. در همین زمینه امام صادق می فرماید پنهان کردن خوبی های خوبان، ارزش‌های ارزشداران کار دشمنان ماست. حدود 90 سال بنی امیه بر ملت اسلام تسلط داشتند. دو تا کار جنایتبار انجام دادن کار فرهنگی جنایت بود، کار بسیار ظالمانه. یکی این که جلوی بیان حقایق قرآن رو و جلسات تفسیر کتاب خدا رو که متخصصین برای مردم واقعیات قرآن رو بیان می کردن، مردم رو روشن می کردن، مردم رو بیدار می کردن، به مردم با کمک قرآن بینایی می دادن، گرفتن. یه بار معاویه اومد مدینه، تو حرم پیغمبر دید یه آدم وارد متخصصی حقایق آیات قرآن رو داره برای مردم میگه، گفت تعطیلش کن و به حاکم مدینه دستور داد جلوی جلسات تفسیر قرآن رو بگیر اما جلو قرائت قرآن رو نگیر. مردم هر که دلشون میخواد قرآن بخونن بخونن، ولی نفهمن قرآن، چون قرآن که بخونن و نفهمن اثری در زندگیشون نداره، تغییری در فکر و نیت و عمل و اخلاقشون نمیگذاره و تحولی ایجاد نمیکنه. میگن یه بار سفیر انگلستان که از طرف وزارت خارجه انگلیس مأمور به بغداد بود، روز اولی که وارد بغداد شد بره در سفارتخانه، مصادف شد با اذان ظهر. همینطوری که داشت عبور میکرد از مسجدای مسیر راه صدای اذان میومد، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، حی علی خیر العمل، حی علی الصلاه. به مترجم سفارت گفت این صداها چیه که من دارم میشنوم؟ خیابون به خیابون که داریم میریم این صدا به گوش میخوره. مترجم بهش گفت اذان نماز مردمه. گفت این اذان برای حکومت انگلیس ضرر نداره؟ گفت نه. گو انقدر بگن تا گلوشون پاره بشه. معاویه میدونست قرائت خالی قرآن تحولی در فکر و جان و اخلاق مردم ایجاد نمی کنه. پس در این نسل ما جلوی تفسیر قرآن و فهم قرآن رو می گیریم، اینا که مردن نسل بعد کشور نسبت به قرآن یا نسل جاهل و نفهمیان، نه برای امریکا ضرر دارن، نه برای انگلیس ضرر دارن، نه برای دیگر گرگان استعمار. این تز معاویه بود. الان هم در کشورهای عربی همینطوره، البته عربی غیر شیعه. اونجا نه این که نمیگذارن حقایق قرآن مجید گفته بشه، بلکه آیات قرآن رو هم تحریف میکنن معانیشو و به نفع خودشون به خورد مردم میدن، به اصطلاح معروف شستشوی مغزی. این خیلی کار خطرناکیه، کاری بود که بعد مرگ پیغمبر پایش ریخته شد. ولی در زمان بنی امیه اوج گرفت که جامعه نسبت به قرآن در جهل نگاه داشته بشن. امام صادق می فرماید نگذاشتن بعد مرگ پیغمبر متخصصین قرآن شرک رو برای مردم توضیح بدن، تفسیر بکنن. لذا وقتی مردم باز ماندن از فهم قرآن، به جای اون 360 بت بی جان خانه کعبه، اومدن بت وجود بنی امیه رو نصب کردن و مردم همین بت‌های زنده رو پذیرفتن. وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین از مکه داشتن می اومدن کوفه، تو راه مکه و کوفه به فرزدق شاعر برخوردن، به حضرت عرض کرد قصدتون کجاست؟ فرمود دارم میرم کوفه. گفت یا ابن رسول الله برای چی داریم میری؟ حضرت حدود 7-8 علت برای رفتنشون به منطقه عراق بیان کردن، یکیش این بود. فرمودن این ملت لزمو طاعت شیطان، پایبند اطاعت از شیطان شدن. منظور حضرت از شیطان بنی امیه بود. فرمودن با مردم کاری کردن که اطاعت از بنی امیه رو واجب میدونن، لازم میدونن. و ترکو طاعت الرحمن، ولی عبادت خدا رو، اطاعت خدا رو، گوش دادن به فرمانهای پروردگار رو ترک کردن و تعطیل کردن. مردم مطیعن اما مطیع شیطان، روگردانن اما روگردان از پروردگار. و من از همه برای بیدار کردن مردم سزاوارترم. من نمیتونم سکوت بکنم، من نمیتونم حرف نزنم. مگه میشه من ببینم ملت با سر دارن میرن جهنم و من هیچی نگم؟ این کار فرهنگی بنی امیه بود، که البته بنی امیه از اون قبلیاشون شستشوی مغزی رو یاد گرفتن، قرآن رو تعطیل کردن تفسیرشو و بعد حرفای خودشونو ریختن تو زندگی مردم، مردمم قبول کردن و هر جنایتی در اون 90 سال کردن آب از آب تکون نخورد. ارزش‌های قرآن رو پنهان کردن، ارزش‌های پیغمبر رو در جامعه پنهان کردن و به جای ارزش‌های پیغمبر پستی‌هایی رو به پیغمبر نسبت دادن که بعد به صورت روایت وارد کتاباشون شد. اگر ادب مجلس اقتضا می‌کرد من مطالب یاوه‌ای که درباره پیغمبر در مهمترین کتاباشون نوشتن دو سه موردشو براتون میگفتم. این کسی که یه فیلم زشت در هالیوود امریکا علیه پیغمبر اکرم درست کرد و تمام کشورهای اسلامی تظاهرات کردند، خیلی فیلمساز بدش اومد از تظاهرات مسلمانهای کشورهای غیر شیعه، گفت برای چی علیه من تظاهرات میکنیم؟ برای چی میگین این فیلم مسائل بی ادبانه ای داره، مسائل زشتی داره، مسائلی داره مناسب شأن پیغمبر نیست؟ اومد تو تلویزیون آمریکا گفت تمام مدارک فیلمنامه من کتابای مهم خودتونه، من چیزی از خودم اضافه نکرد، شما نوشتین، شما غیر شیعه، شما که از در خانه امیرالمومنین بعد پیغمبر رفتین و در خانه دیگران بساطتون رو پهن کردین، شما نوشتین یه موردش که پیغمبر با عایشه داشتن تو خیابون میرفتن یه جا شلوغ بود، پیغمبر پرسید چه خبره، گفتن یه چند دسته مطرب رقاص اومدن دارن میزنن و مینوازن و رقاصی میکنن. عایشه به پیغمبر گفت شلوغه، خیلی از این عربام قدشون بلنده، من این مطربا و رقاصا رو نمیبینم چی کار کنم؟ پیغمبر نشست گفت بیا رو دوش من سوار شو، من بلندت کنم، بتونی تا آخر جلسه نوازندگان و مطربا و رقاصا رو ببینی. مسائلی که بنی امیه ساختن، قبلیاشون هم ساختن و ریشه‌شو گذاشتن که تمام ارزش‌های پیغمبر پنهان بمانه. پنهان کردن ارزش‌ها و خوبی‌های مردم، امام صادق می‌فرماید اخلاق دشمنان ماست. یکی بیاد به من بگه 5 شب بعد شما فلان آقا رو دعوت کردیم و من بیام نسبت به او پنهانکاری بکنم، بگم عجب، من اینو میشناسم، سواد نداره، درس نخونده، این منبرای درستی نداره. اینو دعوتش کردیم مردم رو منحرف میکنه. پس بگیرین دعوتتون. این کار رو امام صادق میگه اخلاق دشمنان ماست، یعنی بنی امیه، یعنی بنی عباس، یعنی این امریکای خبیث، یعنی این انگلیس خبیث. شما ببینید تو کشور ما انگلیس تمام ارزش‌های قائم مقام فراهانی رو زیر پوشش بردن و کاری کردن که محمد شاه قاجار خائن دستور قتل قائم مقام فراهانی رو داد. شما تو کتابا بخونید مادر ناصرالدین شاه مهدولیای پست خبیث و میرزا آقاخان نوری و عوامل دربار که زیر بلیت این زن و این میرزا آقاخان تحت حمایه انگلیس بود، تمام ارزش‌های میرزا تقی‌خان امیر کبیر رو پنهان کردند و از چهره او برای ناصرالدین شاه یه دیو ساختن و حکم قتل امیر رو از ناصرالدین شاه گرفتن و او رو کشتن و مملکت ما رو از وجود او محروم کردن. حدود 150 سال امیر کبیر شهید شده. یقین بدانید تا حالا مرگ امیر کبیر تو کشور ما جبران نشد. این اخلاق دشمنانم. برادران خوبی ها رو پنهان کاری نکنید. اگر میان از شما درباره یه خانواده، یه شخص یا آخون میپرسن و شما میشناسینش و میدونید ده تا فضیلت داره، میدونید ده تا خوبی داره، میدونید 20 تا امتیاز داره، اینا رو بیان بکنید. این یه گفتار امام صادق که وجود مبارک شیخ طوسی، این مرجع کم نظیر شیعه که علامه حلی نوشته من تا زمان خودم در میدان علم و عمل مانند شیخ طوسی رو نمیشناسم، در کتاب با عظمت امالی نوشتم، امالی شیخ تو 70 جلد کتابی که نوشته یکی از کتابای چشم و چراغ تألیفاتشه و کل این کتابم منبراشه، یعنی با اون عظمت مرجعیت برای مردم منبر میرفته و بعد میومده این منبرها رو یادداشت میکرده یا یادداشت میکرده و میبرده منبر، بعدم همه رو در بخش بخش تنظیم کرده شده کتاب با عظمت امالی. سفیر انگلستان به نایب السلطنه انگلیس در هند زمانی که هند مستعمره لندن بود نوشته سالی 1 لک روپیه که فکر میکنم چند میلیون روپیه اون زمان بوده بفرست ایران به سفارتخونه خودمون، پول برسه دست سفیر انگلیس در ایران. اینا همه اسنادش موجوده. دلتون خواست یه وقت گذرتون به لندن افتاد، برید موزه بریتیش و کتابخانه وزارت خارجه انگلیس. من این اسنادو دیدم. به سفیر انگلیس وزیر خارجه می نویسه که من حواله کردم سالی 1,000,000 روپیه بفرستن ایران، شما این پولو فقط خرج بی سواد نگرداشتن ملت ایران کن، که اینا ارزش ها رو نشناسن، ارزش داران رو نشناسن. لذا امیر کبیر رو میکشن، آب از آب تکون نمیخورد. تو روزنامه وقایع اتفاقیه نوشتن امیر کبیر مرضی گرفت که بدنش ورم کرد و خفه شد، در حالی که نه بیمار بود نه ورم کرد نه خفه شد. در حمام فین کاشان حاجب و دوله، حاجب و دوله علی خان، حاجب و دوله ملعون خائن و انگلیسی مسلک ایرانی بودن، به ضرر کل ایران کار میکردن، به ضرر دین ایران کار میکردن، به ضرر کل ملت کار میکردن. اومد رگ دستشو زد و وایساد، دید امیر نمیفته، با یه لگد محکم امیر رو که خونالود بود پرت کرد کف هموم، وایساد تا نفس امیر تموم بشه. و سند ذلت ایران رو ناصرالدین شاه با دو تا لیوان شرابی که مست بود در مستی امضا کرد. یعنی یه لیوان مشروبی که خدا حرام کرده سند ذلت ما رو امضا کرد. هنوز 150 سال گیر انگلیس و حدود 200 سال گیر امریکا در نیامد. چقدر باید هزینه بدیم تا بالاخره آزاد بشیم؟ چقدر دیگه باید شهید بدیم؟ چقدر دیگه باید تهدید بشنویم؟ چقدر دیگه مغزای علمی ما رو با گلوله های اسرائیل متلاشی کنن تا بالاخره علم در این مملکت آزاد بشه، مردم به کمال آزادی برسن؟ این حرفای ائمه ما ساده نیست. این که امام صادق میگه اخلاق ما اهل بیت، پخش ارزش‌های ارزشدارانه، بیان خوبی‌های خوبانه، این اثر داره در مردم. وقتی ما بیایم ارزش خوبان رو بیان کنیم، مردم رو محب خوبان میکنیم، خوبان محبوب مردم میشن، دیگه جای بدان در دل مردم باز نمیشه. یعنی اگه دلها رو از ارزشهای پاکان عالم پر کنیم، چه عیبی داره ما هر شب 10 دقیقه بیشترم نه برای زن و بچه‌م ارزش قرآن رو بگی، ارزش حضرت یوسف رو بگی، ارزش ابراهیم رو بگی، ارزش امیرالمؤمنین رو بگی؟ خب دلشونو ما از ارزش ها پر میکنیم، دلی که از ارزش های قرآن و امیرالمؤمنین و ابراهیم پر شده، دیگه از محبت فلان ستاره سینمای هالیوودی یا ورزشکار یهودی و مسیحی که توی تیمش قهرمانه، یا از فلان خواننده کثیف غربی پر نمیشه، جا نداره دیگه به جای این پاکی ها کثافت وارد دل ها بشه. نه اون جمله امیرالمؤمنین هم عجیبه که میگه وقتی دورم میشین این حرف خوبانو میزنی رحمت خدا براتون نازل میشه. یه داستان عجیبی براتون بگم، خیلی لذت داره این داستان. سال 72-73 یادم نیست، تو زمستونش یه بزرگواری، آدم خیلی با ادب و وزینی، من تو یکی از شهرهای ایران منبر میرفتم، از تبریز اومد اونجا، خیلی وزین بود، خیلی مؤدب بود. به من گفت شب اول تا پنجم شعبان دوستان ما علاقه دارن شما بیاین تبریز برای منبر. منم تبریز نرفته بودم تا اون وقت، گفتم مانعی نداره. صحبت همون تموم شد، گم ما در تبریز هتل‌های خوبی داریم، براتون هتل بگیرم؟ گفتم نه. گفت چرا؟ گفتم مشکلمه برم هتل. حالا گاهی بل اجبار وادارم میکنن، مثلا در یه شهری میگن آقا جای مناسب نداریم، شما صبح تا شب مشغول نوشتنید، بذارید یه سوئیت براتون بگیریم، اونجا کتابم بیاریم و خونه نباشه که رفت آمد و سر و صدا و مهمونی و اونجا راحت تری، من مجبورم بکنم. گفتم نه، علاقه ندارم به هتل. البته هر جام برام هتل میگیرن دلگیرم، ناراحتم، پیغمبر میدونه، ائمه میدونن، میدونن ناراحت. گفت کجا جا میگیریم برات؟ گفتم تو قدیمی ترین محل تبریز توی خونه‌ای که تاقش چوبی باشه. اصلا انگار من در ارائه این مسئله اختیاری از خودم نداشتم، همچین چیزی برام هم در عمر منبر اتفاق نیفتاده بود که بگم در پایین ترین محل تو کوچه ها تو خونه های قدیمی خونه تیرچوبی برام جا بگیرم. گفتن عیبی نداره. پیاده شدیم تبریز، ماشین اومد دنباله. به اون آقایی که دعوت کرده بود گفتم جا گو همون جایی که گفتی. برفم بود روز امینای تبریز، بالای شهر رو طی کردن و خیابونای خوب رو طی کردن و رسیدیم به محله فقیر نشین تبریز. کوچه های قدیمی، خونه های خشتی، گلی، آجر کهنه‌ای، در یه خونه. حالا من خبر ندارم صاحب خونم با یه پیکان کهنه اونم اومده دنبال من، نمیدونم صاحب خونه اینه، ولی دیدمش در بین 7-8 نفری که اومده بودن ایستگاهی که ما پیاده شدیم دنباله. اومد کلیت انداخت در و وا کرد، یه دالون کوچیک بود دست راست، 5-6 تا پله و بفرمیم بالا. اومدم بالا، یه اتاقی بود کلش سیاه پوش، چند تا پرچم یا ابا عبدالله تو این اتاق بود، اون دوستان تبریز چای خوردن و آب خوردن و رفتن، من موندم و صاحب خونه. گو آقا فارسی هم سخت حرف میزن. گودم بل. گو تو فکر کردی که خودت اومدی تو این خونه؟ گفتم چطور؟ گو این کار تو نبود که وقتی بیان دعوتت کنن پیشنهاد بدی منو ببرین توی محله فقیر نشین توی خونه کهنه کاگلی، این پیشنهاد مال تو نبود، مال من بود. گو هم شما کجا منو میشناسی؟ گو من مشهد، همون سال 71-72 روز عرفه پشت سر شما نشسته بودم، یعنی بین من و شما فاصله نبود، من شما رو نمیشناخت. از تبریز اومده بودم زیارت حضرت رضا، اطلاعیه دیدم دعای عرفه است، اومدم نشستم کامل پشت سر شما. گو منم این دعای عرفه رو نشنیده بودم از شما البته. گو تا آخر دعا نشستم، خیلی هم مردم گریه کردن، خودم گریه کردم، دو ساعت و نیم کشید، دعا تموم شد. از همونجا که چشمم خیس اشک بود رفتم حرم، شلوغ بود، اما خودم رو رسوندم به زری، شبکه های زری رو گرفتم، به حضرت رضا گفتم ترکی، گفتم اگر یه زمانی این آقا رو دعوت کردن تبریز منبر بره بفرستش خونه من، جای دیگه نه. و بعد گو حالا داستان این اتاق رو بگم، بیان ارزش ها، گفتار امام صادق که هر کی خوبی داره بگی، پدرت، مادرت، خواهرت، دومادت، همسایت، رفیقت، پیش نماز محلت. امام صادق میگه حرفایی که مردمو میشگنه نزنی، چون حرفایی که مردمو میشکنه و ارزشها رو پنهان میکنه کار بنی امیه و بنی عباس و استعمارگران تاریخ، اونا ارزشها رو پنهان میکنه. گفتش که من تو این اتاق که الان سیاپوش، من میگو 60 سال این سیاپوش ها رو جمع نکرد، مگه یه گوشش کهنه شده بود، رفتیم پارچه نو گرفتیم اووردیم به جاش گذاشتیم. گو تو این خونه من بی خبر بودم که از سن 3-4 سالگی پدرم محبتش رو به من هی اضافه کرد و نهایتاً گو الان میفهمم بابام با رفتاری که با من کرد منو کاملاً رام خودش کرد. کاملاً منو رام خودش کرد. اینقدر من رام این پدر شده بودم و مجذوب که سر 5 سالگی 1 ساعت مونده به نماز صبح می اومد کنار بستر من می شست، خیلی آروم منو صدا می کرد و به من محبت می کرد. خب من 5 سالم چشمم رو از خواب باز میکردم، زود بلندم نمیکردم، 2-3 بار قربون صدقه من میرفت. بعد به من میگفتش که عزیز دلم بلند شد. امسالم که من رفتم تبریز به دوستانم پیغام دادم که اون مرد هستش، گفتم بله، گفتم یه وعده بهش وعده بدیم من برم خونش یا صبحونه یا نهار، رفتیم بودش. شب احیام اومد تهران برای احیا، گفت منو بیدار میکن، محبت میکن. بعد به من میگفتش که بلند میشی؟ میگودم آره. رام بابا شده بودم، بچه ها باید رام خونه باشن، اگر رام خونه نباشن، به قول کفتربازای تهرون جلد خونه نباشن و خونه براشون تلخ باشه، از در که برن بیرون دختر و پسر فرقی نمی کنه، می دونی چه خبره، تا یکی بگه قربون قیافت برم رفته، تا یه رانندهی با محبت بهش بگه بی سوارشو می رسونمت، می بره و جنایت میکنه و ولش میکنه. پدر مادرای مملکت ما توی این 7-8 سال خیلی مقصرن، خیلی کم نه، دادگاه های قیامت برای پدر مادرا خیلی سخت. من بلند می شدم می شستم رو تشک، بعد دست منو می گیره با محبت، اون وقتا لوله کشی گفت نبود، زمستون و تابستون 365 شب، یه ساعت مونده به نماز، منو می آورد لب حوض، خودش وضو می گرفت، می گو عزیز دلم یه دونه وضو هم تو بگی من کیف کنم، من چشم، منم وضو می گرفت. می اومدیم تو همین اتاق زمستون، تابستون هم میگو میبرد من رو پشته، میگو 5 دقیقه راجع به ارزش های وجود مقدس حضرت ابی عبدالله الحسین برام میگفت. بعد میگو بابا شنیدی این انسان کیه؟ گفتم آره. گو اینو کربلا بین دو نهر آب سرشو بریدم، بچه 6 ماهشو کشم، دلم میخواد بابا 4-5 دقیقه با من برای ابی عبدالله گریه کن. گو بابام گریه میکرد، من خیلی نمیفهمیدم از چه قرار اوضاع، بابام گریه میکرد منم گریه میکردم، تا کی؟ تا وقتی منو زن داد، تا وقتی بچه دار شدم، تا وقتی یه شب مونده بود به مرگش، به من گو بی بیشین بغل رخت خواب من 5 دقیقه با هم برای ابی عبدالله گریه، و گفت سحر که شد بابام به من گفت پسرم وقت گریه است، من دیگه بزرگ بودم زن و بچه داشتم، من گریه میکردم، اونم گریه کرد، این اشکا رو صورتش بود، از دنیا رفت. این بیان ارزش هست. و میگم من از 5 سالگی عاشق بار اومدم، همین امسالم که من خونش رفتم مهمونی با من حرف میزد گریه میکرد. این اخلاق ما اهل بیت، اخلاق چه خوش است دیگی شب بکشی هوا رو، ز خدا طلبم رفیقی که دهد بشارت به وصال یاری دل مبتلا عمرشون. امام صادق شاعری می اومد دیدنشون، یا یه هنرمندی که ذکر مصیبت خوب بلد بود می اومد محضرشون، به شاعر می گفتن برای حسین ما شعر بخوان، به خواننده مصیبت میگفتن بر ما روزه بخوان، میگفتن چشم یبن رسول الله، میگفتن پس شروع نکنی تا من بگم زن و بچم دخترم پسران بیان، مردامون بیان تو اتاق من، زنانمون پشت پرده بشینن، شما روزه بخونید. اگه یه وقت دیکلمه ای میخوندن میفرمودن خوندن تو قطع کن، اینجوری نمیخوام روزه بخونی، اونجوری که بین خودتون دورم میشینی زمزمه میکنی ناله میزنی، اونجور برا من روزه بخونی. زینب شدی پیکری اندر میان خاک. این روزه رو من برای امام صادق میخونم، افضل کشید ناله بسند آه سوزناک، کی خفت خوش به بستر خون دیده باز کن، احوال ما ببین و سپس خواب ناز. طفلان خود به ورطه بحر بلا نگر، دستی به دست گیری ایشان دراز کن. حسین من سیرم ز زندگانی دنیا، یکی مرا لب بر گلو رسان و ز جان بی نیاز. ای وارث سریر امامه ز جای خیز، هم بر کشتگان بی کفن خود نماز کن. برخیز صبح شام شده ای میر کاروان، ما را سوار بر شتر بی جهاز کن. یا دست ما بگیر و یا دست ما بگیر و از این دشت پر بلا هم بار دیگر روانه به سوی حجاز کن. حسین من تو و قمر بنی هاشم و اکبر و قاسم هم سفر من بودی، اما الان شمر و خولی و سنان هم سفر من هم.